یه نکته من اضافه بکنم به این که ما موضوع اینماد سر جای خودش، یه مسئله قانونی هم داریم، مثل موضوع اخیری که مثلا شرکت شاپرک اعلام کرده که آقا مثلا حتما اینماد رو باید داشته باشید، اگر نه من درگاه شما رو قطع میکنم، درگاه اینترنتی شما رو برای تبادلات مالی. یه موضوعی هم اینجا حالا من اضافه بکنم، از این که بالاخره هر کسب و کاری که یک حساب بانکی اگر دارد، چه شخصی چه به صورت حقوقی، مطمئناً احراز شده و عملاً اون حساب رو ایجاد کرده و داره نقل و انتقال پولش رو انجام میده، با توجه به مسائل مالیاتی جدید و رصد حساب‌های تجاری و تفکیک اون، مطمئناً قابل شناسایی است. یعنی اینجا یه قانونی بهش اشاره شد، بحث تجارت الکترونیک و همه اینها سر جای خودش، ولی از یه طرف مباحث ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مسائلی که اینجوری پیش میاد و مبارزه با پولشویی که آیا اینجا واقعا باید مثلا وزارت سمت تولیگری بکنه و دنبال بکنه، این اون نکته ای که شاید یه ذره الان مغفول مون تو این صحبت ها. آقای شرفی بفرمایید.
ممنونم. علاوه بر فرمایش دوستان، یک سری دلایل رو ذکر کردید بابت الزام ایجاد این در واقع نماد و اجباری سازیش. در مورد احراز حضور هست، احراز نشانی، احراز هویت. این نماد طبیعتاً پیرو یک مجوز کسب و کار به تمام پلتفرم‌ها تعلق می‌گیره. یعنی همه کسب و کارها بایستی یک مجوز کسب و کار رو طبیعتاً اینجا ارائه بدن تا بتونن از این نماد استفاده کنن.
آقای شرفی من خواهش می‌کنم رو میکروفون که صداتون هم در
واقع بازه‌تر. بس اینجا هستش که اکثر اون کسانی که دارن توی فضای مجازی، ما داریم صحبت از تعدد مجوزها میکنیم، اکثر کسانی که تو فضای مجازی در حال فعالیت هستن، اکثر این اشخاص طبیعتاً یا از اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی مجوز گرفتن یا از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مجوز دارن و طبیعتاً مجوزهای متعددی همین الان داره صادر میشه. حتی ما یک نماد ساماندهی هم داریم که اون هم هست، شامد، که اون هم بله اون هم داره صادر میشه و تعدد این نمادها تو هر کدوم از این مجوز ها، یعنی شما مجوز کسب و کاری رو که بخواید بگیرید طبیعتا باید احراز بشه محل کسب و کار شما، هویت شما احراز میشه تو اون کسب و کار و همین ها از طرف خود سازمان نظام صنفی رایانه کشور داره احراز میشه، چون که بنده خودم عضو هستم و خب دارم فعالیت میکنم، عرض میکنم. و چند بار کاری این موضوع در واقع دلیلی بر صحت این ادعا نخواهد بود. ما داریم در واقع یک مسیر رو چند بار تکرار میکنیم و این چند باره فکر میکنم یک مقدار توی موانعی رو که ایجاد میکنه در توسعه کسب و کارهای ما واقعا چشمگیر خواهد بود. حالا هر سازمانی هم میتونه، سازمان امور مالیاتی هم فردا بیاد و با همین استدلال ها یک نماد دیگر رو تعیین کنه برای اینکه بخواد رصد کنه، بحث تراکنش های مالی هستش و خب طبیعتا وظیفه وزارت اقتصاد دارایی هستش اون حوزه و اینها به نظر میش کنم دلیل نمیشه که ما بخوایم این فضا رو هی موانعش رو بیشتر کنیم. و شما اشاره کردید به سازمان ستاد تسهیل. در واقع ببینید تو کشور ما یه ستاد تسهیل، ما اول میایم مانع میذاریم سر مسیر کسب و کارها، تعدد این مانع ها زیاد میشه، بعد میریم یه ستاد باز ایجاد میکنیم که بیاد این موانع رو رفع کنه. 8 مانع میذاریم، یکیشو میتونه اون ستاد رفع کنه. به همین ترتیب هی داریم موانع رو افزایش میدیم در مقابل کسب و کارها. ببینید ما الان توی کشورمون واقعا توی فقط یک حوزه بود که میتونستیم بگیم که تقریبا شروع کسب و کار تو این حوزه از سایر حوزه‌های دیگه سهل‌تر و راحت‌تر بود. تو بخش صنعت خب 4 سال، 3 سال، 5 سال طبیعتاً دوندگی داره. فقط تو بحث فضای مجازی رو ما داشتیم و این رو هم الان اومدیم و داریم این رو هم متأسفانه با چالش مواجه می‌کنیم.
یه نکته حالا من بگم که آقای بایدی هم صحبتشون رو بگن، که البته بهتره که آقای هادی بگن.
آره آقای هادی من ابهام و سوال کردم، خب یه نیست که
شما به اندازه سه تا از دوستان بیشتر هم وقت داشتید و صحبت کردید، الان هم همینطور خواهد بود مطمئنا از این زاویه.
شما ولی خواهش من این هستش که در واقع به نحوی که بس بتونید در واقع،
نه حتما همینطوره. یه نکته‌ای که وجود داره توی این اوضاع احوال کسب و کار، که کسب و کارها هزاران ماجرا و مشکلات فراوان دارن، توی 2 ماه اخیر با قطع بودن پلتفرمایی که حالا بیشتر کسب و کارها روش بودن، اینا همه اون نکاتیه که ما یه مقدار باید راحت‌تر عمل بکنیم برای اینکه حداقل کسب و کارها به کار خودشون ادامه بدن. همه این موضوعات ناشی از این هستش که ما تصمیم خودمون رو برای اینکه جلوی کار رو نگیریم اما کمک بکنیم به اون کار برای اینکه پیش بره. چرا؟ چون عرض کردم اون نکته خیلی نکته مهمیه که از حیث اون طرف میز، مشتری اصطلاحاً و مصرف کننده وقتی میخواد توی این فضای مجازی مواجه بشه با یه فروشگاه ناشناخته و خریدی رو انجام بده، عملاً با چالش مواجه نشه که فردا اصطلاحاً حالا خدای نکرده کلاهی سرش بره و عملاً نوعی اتفاق براش بیفته. ولی وقتی که میره تو اون سایت یه دفعه میبینه که به هر حال اون یه اینماد داره، یه لینکی وجود داره، راستی آزمایی میشه، این یه ذره قوت قلبه و مطمئناً هرچی این بیشتر این احراز صورت بگیره خیلی اتفاق خوبی است. اونی هم که نداره دیگه پای خودش دیگه، یعنی عملاً بحث اجباری تو این موضوع نباشد از این زاویه میتونه این مقدار کمک کننده باشه. آقای هادی تا اینجا رو شما لطفاً بفرمایید.
فقط این اضافه بفرمایید، این خیلی مهم بود. تو مطالبی که عنوان شد بحث ایجاد شفافیت و حمایت از حقوق مصرف کننده است، در حالی که این نماد به هیچ عنوان همچین نقشی رو توی
چرا میشه بفرمایید چرا؟
دلیلش اینه که هیچ ضمانت و جبران خسارتی وجود نداره به هیچ عنوان. و ما خود ما درگیر این موضوعات بودیم سر بحث قاچاق کالا و ارز تو بحث استخراج رمزارزها، که هیچ قاضی ستاد در واقع هیچ قاضی تعزیراتی قبول نکرد خرید مصرف کننده ها رو از سامانه ها یا اون پلتفرم هایی که داره این نماد بودن.
خب آقای هادی بفرمایید. شما
من در واقع بازم نکات رو سعی می‌کنم خیلی مختصر عرض بکنم. ببین در واقع دو تا مطلب تو صحبت قبلی توضیح در واقع مطرح شد که به نظر من نکات جالبی بود. فرمایش آقای وایدی که خب لوس داشتن گفتن شروع این نماد از حدود 10 تا 12 سال قبل خوب بوده و این حرفها، من فکر می‌کنم در واقع به جای اینکه خود بخوایم در واقع خارج از واقعیت و تو هوا صحبت بکنیم، همین روی زمین فرمایش آقای قربانی در واقع گفتن اتفاقا تجربه این 10 ساله نشون داد که این نوع رگولاتوری اتفاقا رگولاتوری موفقی بوده و تونسته به خوبی رشد این حوزه رو تضمین بکنه و من الان توضیح میدم چرا. یعنی در واقع ما الان در مورد یک واقعیتی صحبت میکنیم که حداقل تجربه 12 ساله داره و ما در واقع در نقطه صفرش نیستیم که بخوایم در واقع راجع به چیزی که وجود نداره تصمیم بگیریم. و وضع موجود ما بله دغدغه‌ها کاملا در واقع درسته و خود ما هم زمانی که کسب و کار داشتیم و همین الان هم درک از کسب و کار داریم کاملا دغدغه رو درک میکنیم. ولی به نظرم واقعیتی که اتفاق افتاده که تو صحبت خود دوستانم بود و پیشرفتی که در حوزه تجارت الکترونیکی وجود داشته به خوبی گویای این هستش که این ملاحظات و دغدغه‌ها به خوبی لحاظ شده و طراحی جامعی است. در مورد بحث در واقع پلتفرم‌های خارجی من توضیح دادم دیگه. ببینید در واقع کسب و کار اینترنتی خیلی از کسب و کارها در واقع الان افقش به سمت پلتفرمی یا سکویی هست. روی یک سکو الان من حالا اسم نمیبرم، مثلا ما الان سکوهایی داریم که بیش از 200 یا 300 هزار کسب و کار داره روی یک سکو کار میکنه. اینا تک تک دیگه اینماد نمیخواد. چرا؟ چون نگاه ما این هستش که اون سکو و پلتفرم مسئوله و اون تامین کنندگان یا فروشندگان که باهاش دارن کار میکنن دیگه در واقع نیازی به اینماد ندارن. در مورد موضوع اینستاگرام که خب موضوع روشنه، چون دوستان خب نیازی به درگاه پرداخت نداشتن و با کارت به کارت اینا غالبا موضوع حل میشده، طبیعیه که خب هیچ کسی کار خودشو سخت نمیکنه و مسیر ساده تر انجام میده، ولی هیچ محصول و مانعی هم وجود نداره. در مورد بحث نظام مجوزدهی سنتی فرمایش آقای قربانی کاملا درسته. من این فصل رو با فرمایش آقای شرفی در واقع اینجور جمع‌بندی میکنم که اتفاقا آقای شرفی عزیز، آقای قربانی بزرگوار، ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی میگه که یک مرکز و یک مؤسسه دولتی سازمانی ذیل وزارت بازرگانی وقت شکل میگیره به منظور حمایت از کسب و کارهای اینترنتی. اون نکته‌ای که من عرض کردم برخی از صحبت‌ها و اظهار نظری که ما می‌کنیم واقعاً مبناش و اون داده اولیه‌اش و فرضیاتش درست و دقیق نیست. آقای شرفی عزیز، من جالب خدمت شما عرض بکنم که من الان اینم بسته آمار دقیق دارم عرض می‌کنم که می‌تونم جزئیات خدمت شما ارائه بدم. 92% کسب و کارهای اینترنتی که ما بهشون اینماد دادیم، اینا هیچ مجوز دیگه‌ای نداشتن. اصلا اینماد هنرش و دستاوردش این هستش که بدون اینکه مجوز دیگری رو بخواد، بجز حوزه‌هایی که واقعا مقررات مشخصی دارن مثل یه بانک، مثل یه بیمارستان، مثل کارگزاری بورس، مثل شرکت بیمه، که اینها اصلا مشخصه که مثلا یه بیمارستان قطعا باید مجوز داشته باشه، شرکت بیمه که بدون، یا یه شرکت پی اس وی یا خود پرداختیارا که میان اینماد میگیرن. 92% تعدادی و 83% رشته فعالیتی هیچ مجوزی پیش نیازی نمیخوان. اتفاقا اینماد هنرش همینه که یک مجوز متناسب با فضای مجازی هست. ما در هیچ مجوزی دامنه و در واقع یو آر ال و دامنه و دامنه نداریم. الان حساب بانکی که از اتالی فهمیدید تو بحث هویت، از لیست هویت کاملا درسته. اصلا من قبل از حساب بانکی هر شخص ایرانی که وجود داره قطعا هویتش تو ثبت احوال هست. اصلا چرا شما حساب بانکی رو فرمودید؟ شما هر اسخای میکنم دور از در واقع محضر این جمع، هر دوز و قاچاقچی هم که شما میگیری قطعا یه هویت داره دیگه، هویتش که جعلی نیست، بخیر یه ننه و بابایی داشته و اینا. بحث در اون بستر فعالیته. تو هیچ حساب بانکی، تو کدوم بانک افتتاح حساب از شما دامنه میپرسن؟ اصلا یه حساب بانکی ممکنه از 10 تا کسب و کار پول توش بیاد و بابت 10 تا فعالیت دیگه هم ازش پول خارج بشه. بحثی که وجود داره اون بستر فعالیته. عموم مجوزهای ما بجز این اماد مبتنی بر فعالیت فیزیکی است، یعنی در واقع همونجوری که آقای شرفی فرمودن فعالیت فیزیکی احراز میشه، از شما محل فیزیکی میخوان، متراژ و مواردی که از طلب دوستی اشاره کردید. تنها مجوزی که متناسب و سازوگار با فعالیت فضای مجازی هستش اینه که در واقع یا دامنه داره یا شناسه و آیدی اون پیام رسانی که مثلا حالا هر پیام رسانی باشه که عمدتاً پیام رسانی داخلی مد نظر ما هست، در واقع این ثبت میشه و احراز میشه. پس ما دیگه سازوکار دیگه‌ای در کشور حداقل تا الان نداشتیم. اینکه بعد از این میتوانیم اختراع بکنیم، بله هر چیزی رو میشد اختراع کرد، ولی تا الان ما سازوکاری نداشتیم. به همین دلیل من عرض کردم که تا قبل از این اما بالای 95% اینو من دارم در واقع دیتاهاش از شاپرک گرفتیم و بررسی کردیم، داده‌های دامنه درگاه پرداخت اینوالید بوده، یعنی یو آر ال پر شده www.hadiiiii.ir، یو آر ال پر شده اما این احراز نشده و چنین سایتی اصلا وجود نداره. اون چیزی که و از طریق این درگاه پرداخت داره تراکنش انجام می شود، میلیونی میلیاردی و الی آخر، این بابت چه فعالیتی یا فعالیت قانونی یا غیر قانونی؟ آره
های هادی ببین اصلا دقیقاً چالش اینجاست دا. این 90% که میگی خب من میترسم. ببین داره یک مجوز جدید خلق میشه، یعنی ما 90% فعالیت توی اقتصاد دیجیتال ما انجام شده، هیچ چارچوب مجوز جواز گس هیچی براش تعریف نشده.
همین اینما تعریف
خب
شده دیگه.
ببین اینما که مجوز نیست، ببین الان ریسکی که داره
نامه‌ای که شما اشاره کردید عبارت مجوز خب تصحیح شده دیگه. اگه بحث ما قوانین و مقررات
همین رو میگه،
نه حالا ذهنی داریم صحبت می‌کنیم،
طبق قوانین و مقررات هم میگم دیگه. ببین اگه ما اونور آیین نامه مبارزه با پولشویی رو داریم و در واقع اون الزاماتی که اومده از این برم ستاد تسهیل فضای کسب و کار و هیئت مقررات دادایی که هست، بارها سر اینکه این نماد به مجوز تبدیل نشه که بحث داشته.
بحث باز مسئولیت وزیران حاکمه بر مسئولیت.
باشه اون بحث باز اونجا الان و یا تو کارگروه اقتصاد دیجیتال، حالا من نامه اخیر آقای باقری هست و اصلا کاری ندارم، ولی به همون کارگروه اقتصاد دیجیتال هم بحث داره سر این. من حالا مردم خوب ما الان یه اس ام اس گرفتن، منم گرفتم، حالا همه گرفتن، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه امروز به همه زده که برای پیشگیری از کلاهبرداری تو خرید اینترنتی قبل خرید به نماد ببینید. من میخوام بگم با توجه به این، خب ما دیگه نماد جرأت بکنیم چیزی بگیم دیگه،
یعنی واقعا باید جرأت بکنیم و بحث بکنیم. بحث راجع به قانون هم وجود داره، قانون
پیامک به مناسبت برنامه امروز.
حالا شما تلقی کنید شگفتانه شما بوده.
من میگم
ولی این قوانین مقررات جاری کشور اتفاقا این موضوع مثبته. آیر قربانی عنایت بفرمایید. ببینید من فکر میکنم شما تو ذهنتون فکر میکنید که چیزی که قانون است نباید راجبش بحث بشه. ببینید اتفاقا بحث کارشناسی راجب چیزی که قانونه، دقت بفرمایید، اصلا چیز بدی نیست. هر نهادی، ما که اینو حالا بحث این که حالا هیئت مقررات دادایی مصوبات وزیران صرفا میتونه پیشنهاد بده یا کارگروه صدایی، برابر این بحث مقرراتی موضوع کاملا روشن. دو بار فقط رأی دیوان عدالت که دیگه اون رأی دیوان عدالت دیگه حاکمه و لازم اون اجرا برای
البته یه نکته هم داریم،
همه عزیز مقرراتی موضوع روشنه، ولی بحث کارشناسی مسیرش باز راجع به هر قانونی میشه بحث کرد، میشه اصلاح کرد، میشه بهبود داد. اتفاقا این مثبته،
بلخص تو حوزه فضای مجازی که اصلا این حوزه طبیعتاً
نو به نو بحث وجود داشتن که کاملا اختلاف نظری کارشناسی طبیعیه و ما همیشه احترام گذاشتیم صحبت کردیم، ولی در واقع سیاست مقررات دادایی، خب وزیر اقتصاد همین دیروز سخنگوی اقتصادی دولت هست دیگه، خدای خاندوزی صحبت کردن، گفتن آقا تصمیم در واقع دولت و ارکان نظام راجع به موضوع روشنه، اگرچه که ما همچنان بحث کارشناسی و طلبگیمون ادامه داره و هر چه توانی بهبود بدیم بهبود.
یعنی الان های هادی ما شاهد یک، یعنی در واقع تولد یک مجوز دیگه هستیم رسما،
تولدش که 12 سال قبل بوده
مجوز
الان از فرض میکنم. نه اصلا من کلمه عرض کردم، در واقع من خواهشم این استش که با نگاه حکرانی کلمه میم و جیم و واو و زر رو تو ذهنتون کنار بگذارید. در واقع این که کسی میخواد الان در فضای مجازی پول بگیره، درسته. این که بابت چه فعالیتی داره میگیره، آیا فعالیت قانونی است یا غیر قانونی، آیا بعد اون دامن یا بستر احراز بشود یا نشود، و هویتش و امکان همون پیگیری های بعدی که آقای مسعودی هم به درستی اشاره کردن، همین میشه اینماد. حالا هر اسمی میخواد روش بذارید بگذارید، اصلا اسم مهم نیست، اون مفهوم و کانسپت مهمه. من عرض میکنم این الزام قانونی که از 12 سال قبل وجود داشته، ضمانت اجرای این الزام قانونی درگاه پرداخت است که ضمانت اجرای این الزامه. اینا دارید، اینم از سال 91 وجود داشت. حالا آقای قربانی خب مقررات کاملا
این احراز رو هم میشد طی همون مجوزهای قبلی توی همون مجوز میشد اضافه کرد.
از 92 در اصل مجوز اتفاقا من نکتم همینه، اگر این نماد نبود چی میشد؟ من به نظرم این سوال سوال خیلی خوبه.
من میگم میشد الزام رو اضافه کرد.
اگه اجازه بدید، چون آقای واحدی هم سکوتشون بیشتر شد، من همین سوال آقای هادی رو میخوام بپرسم. این نماد اگر نبود چی میشد آقای واحدی؟
ممنون از
چی میشد یا چی میشه حالا؟
خواهش میکنم. آقای هادی من یه چند مورد که شما فرمودین رو چیز کنم. اولا متشکرم از تذکری که فرمودین. دوم اینکه توی کسب و کارهای اینترنتی معمولا یه گره خوردنی داریم با بحث استارتاپ ها و غیره، که شما که حالا میفرمایید 92% از اینا کلا مجوز نگرفتن بابت این موضوعی که خب بحث استارتاپی هستش. بعد ولی چند تا نکته رو نباید اینجا ما فراموش کنیم. تاکسی اینترنتی که میخواستن شروع کنن به فعالیت کردن، یک دامنه یا احراز کردن ولی نمیدونستن از کجا مجوز بگیرن. بعد و متاسفانه اینماد مجوز رو که میگرفتن امکان این که بشه ازش استفاده کرد نبود. یعنی میومدن و دوستانی شروع میکردن به شکایت کردن، شما من در پروسش بودم دارم خدمتتون عرض میکنم، شکایت میکردن، به بنبست میخوردیم و غیره. این یک طرف قضیه هستش که آقا شمایی که میخواییم با استارتاپ ها در چیز کنیم مراوده داشته باشید، چه نوع برخوردی قراره با اینها اتفاق بیفته، و اینکه خب سلیقه مردم نوع به نوع عوض میشه توی این مسائل، و استارتاپ ها چیزهایی هستن که به صورت سنتی نمیشه باهاشون برخورد کرد. یعنی چیزی از قبل وجود نداشته، مثلا تاکسی اینترنتی نوظهور هستش و ما قوانینی هم نداریم که بخوایم باهاش برخورد کنیم. اینجا حالا میایم میگیم که آقا یه بحثی هست به نام مثلا اینماد، بیاین اینمادو بگیرید و ازش استفاده کنی. یه خب آقای شریفی نکته خیلی مهمی رو اشاره کردن، گفتن که ما رفتیم مثلا خریدی انجام دادیم و این خریده از یک سایتی بوده که داره اینماد بوده، ولی بعدن نتونستیم بگیم که آقا این سایت به خاطر اینماد داشتن ما کارمون قانونی بوده و اصل قضیه غیر قانونه. اگر شما به مواردی که غیر قانونی هم هستش مجوزی رو میدید و دیگه بعد از اون، یعنی بعد از اون احراز شدنه و اون دامنه احراز شدنه و خود شخص احراز شدنه، نظارتی دیگر برش وجود نداره، خب پس این لزومه کجا، یعنی یه حلقه مفقوده خواهیم داشت ما توی این مسئله دیگه. این مهمترین بحث هستش. یه بحث دیگه ای هم که حالا من میخواستم مطرح کنم خدمتتون، بحث پاسخگویی خود اینماد هستش به این جور مسائل. چون برای خود منم بارها و بارها پیش اومده، اومدیم مثلا از یک سایتی خرید کردیم و به مشکلی خوردیم، پرداختی که انجام دادیم حالا مثلا کالا رو دریافت نکردیم یا اون خدماتی که میخواستیم دریافت نکردیم، حالا رفتیم شکایت کردیم به سمت اینماد. اینماد معمولا در اینجاها پاسخی در خور و پیگیری در خوری نداره.
یه ستاره شو میدم
توضیح میدم. بله این اتفاق است که
دوباره ناشی از فکر میکنم من توضیح میدم. حالا
خواهش میکنم من در خدمتتون هستم.
من جواب سوال شما رو مسعودی بدم، اینکه اینماد نبود. ببین همین الان که اینماد هست ببینیم چی. ببین من یه مثال از یه کسب و کاری که همین الان داره تو کشور فعالیت میکنه رو بزنم. کسب و کاری هست که میدونم 40-50 نفر هم توش کار میکنن، داخل کشور خارج کشور. کارشون چیه؟ خرید و فروش ارزه. صبح به صبح یه فایل اکسل درست میکنه از اونایی که میخوان ارز بخرن و از اونایی که میخوان ارز بفروشن. و چی کار میکنه؟ نه درگاه داره، نه اینماد داره، هیچ کدوم از این گرفتاریایی که ما میخوایم تو فضای شفاف فعالیت بکنیم هم نداره. و اتفاقا جزو کسانی هم هستن که بازار ارز هم متلاطم میکنه. میاد فهرست میکنه و میاد مرتب میکنه، میگه تو اینقدر میخوای بخری 100 میلیون بزن به حساب فلانی، تو برو 100 میلیون بزن به این، تو 50 میلیون به این بزن، تو یعنی اینا رو وصل میکنه به هم دیگه. خیلی نه صرافی هم نه اصلا، خیلی
یه کار صراف دیگه.
حالا خیلی قشنگ داره انجام میده، یه سری مجوز هم داره اتفاقا از اون مجوزهای فیزیکی هم داره و اینا رو وصل میکنه به هم. ببین یعنی یه ریالی پول تو حسابش نمیچرخه،
یعنی نه درگاه داره نه این نماد داره، همین الان داره فعالیت میکنه، همین الان. ببین میخوام بگم ما اون کسی که داره میاد میخواد درگاه بگیره، ببین الان کسی که درگاه میگیره دیگه تمام تراکنشش ثبت و ضبط داره میشه، یعنی همه اینها دیگه داره تو مالیات ثبت و ضبط میشه، مشخصه. ما اینو محدودش میکنیم. ببین من اونجایی که میگم اون 90 خورده ای درصد مشکل شما نیستا، این یه مشکل در تنظیمگریه. یعنی اصلا این خودش هم حرفیه که اولش زدم، یعنی ما یه حوزه ای رو داریم که قانونگذار متوجهش نبوده و رشد کرده و الان میایم همه مشکلات رو میخوایم بندازیم گردنش. من اینو ریسک میبینم، این خیلی خطرناکه برای اینماد. ببینید تبدیل شدن اینماد، اینماد یه تراستی لوگوه، خودتونم بارها گفتید، احراز هویت میکنه، احراز مالکیت میکنه، احراز موقعیت میکنه، جا و مکان رو. ولی مجوز یه بحث پیچیده ایه. ببین ما الان داریم اینا رو رها میکنیم، این بعدن مشکلات خودش رو میزنه بیرون. ببین نمونهش میشه همین کسب و کار مجوزداری که بدون ما، چون ابزارهای پرداخت متعددی در کشور داریم دیگه، این چیزی که حالا چه نماد باشه چه نماشه.
بفرمید آقای
چشم. من حقیقتش اون بحث قبلی که داشتم عرض میکردم با اجازهتون تکمیلش میکنم خیلی کوتاه. در واقع فرمایش آقای شرفی، اون دغدغه‌ای که شما به درستی دارید در واقع ما در عمل در واقع رفش کردیم و اونم این هستش که در واقع نقش ما این هستش که عموم کسب و کارهای اینترنتی که در حوزه‌های مختلف، حالای واحدی اشاره کردن، حوزه گردشگری، حوزه حمل و نقل به درستی اشاره کردن، حوزه سلامت، حوزه گردشگری و تنوع کسب و کار اینترنتی هم عرض کردم، به تنوع کل کسب و کارهای فیزیکی است. تازه چیزای بیشتری که در فضای فیزیکی نداریم ولی مجازی داریم، یعنی وکیل میاد سایت میزنه، پزشک میاد سایت میزنه و و و الی آخر، هتل نمیدونم، آژانس هواپیمایی الی آخر. اتفاقا در واقع کار ما این هستش که ما یک کوردینیتور، ما یک هماهنگ کننده و در واقع یک هابی که بخش عمده‌ای که در واقع عرض کردم از نظر تعدادی 92 درصد، از نظر رشته فعالیتی توی در واقع اون فهرستی که طبقه بندی که ما داریم 83 درصد، از نظر تعدادی 92 درصد، چون فراوانی مثلا روی مجوزهای خاص معمولا تعداد خیلی کمه، بانک بیمه اینا معمولا تعداد خیلی محدودی هستن. اینها در واقع اونایی که کم ریسک، در واقع ما ریسک بیسد اپروچ و در واقع با روش مبتنی بر، با رویکرد مبتنی بر ریسک و مخاطره عمل کردیم. اون حوزه‌ای که کم ریسک، حوزه‌های کالایی، حوزه‌ای که ریسک خاصی برای مترتب نیست رو کاملا ثبت محور و بدون نیاز به مجوز پیش نیاز حل کردیم. این دقیقاً نکته‌ای است که از اتحادیه اشاره کردید، یعنی اگر این می‌خواست بره از اتحادیه پروانه کسب بگیره، خود از سمی درستی اشاره کردید، آقا محلش بازدید بشه، متراژش، لوازمش، ابزارش و حداقل فرآیندش طبق چیزی که خودت مقرره مصوبه کرده 90 روزه، که تازه از اونم الان ما بیش از این در عمل داریم میبینیم در واقع درگیرش هستیم. اما در واقع فرآیند این نماد عرض کردم چند ساعته، یعنی مقایسهش اصلا مقایسه خیلی ملموسیه. اگر این نبود، الان جهت استحضارتون ماده 11 قانون پایانهای فروشگاهی و سامانه مادیان صراحتا گفته که باید درگاه پرداخت و البته کارخان، حالا بس ما الان درگاه پرداخت، پشت شماره اقتصادی و پرونده مالیاتی و مجوز فعالیت قانونی باشه. این دیگه متن قانونه. اگر این نماد نباشد، اصلا من میگم مجوزشو برداریم، وقت بعدا بانک مرکزی چه جوری میخواد اجرا کنه؟ چه مجوزی برای عموم کسب و کارها؟ این آسیبش بیشتر نیست؟ من دارم جواب آقای مسعودی رو میدم که اگر این نماد نبود، یک مانع بسیار بزرگ برای کسب و کار اینترنتی بود. متن قانون که تغییر نمیکرد، ماده 11 قانون شفاف.
سوالم نرسیدم جواب این سوال که آیا این مجوز کسب و کار هست؟
اصلا من عرض میکنم، من عرض میکنم، میگم اگر مجوز باشد ما دو پله جلوییم، چون اگر نباشد کسب و کارا با درگاه پرداخت طبق ماده 11 قانون من چیز دیگری داشته باشم. پس بذار همین مجوز باشه، چون این احرازه که لازم بود.
پس نه، خب اون مجوز رو از خود اون اتحادیه‌اش هم میتونستن بگیرن
دیگه. اون فرآیندش 90 روز دیگه، همون مشکلاتی
که اصلا 90 روز یا یه سال. آره. اصلا موضوعمون الان این نیست. موضوعمون اینه که اینجا یه تداخلی،
فرآیندش سخت‌تره
چیزی که دارن دوستان میگن. همین یه تداخلی داره به وجود.
الان اینم توضیح میدم
که موضوعی که در واقع الان هست اینه که من اصلا میخوام صراحتن ذکر بکنم به اتحادیه کسب و کار اینترنتی. این اتحادیه نه بحث فیزیکی داره نه چیز دیگه. الان تفاوت این نماد با این اتحادیه فعالیت
هیچ تداخلی نیست. این اتحادیه بر اساس آیین‌نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی، تو همون آیین‌نامه صراحتاً پیش نیاز دریافت در پروانه کسب مجازی این نماده. اصلا همین احرازا رو این نماده، درخواست پروانه کسب تا الان، حالا آقای شرفی فهمودن که اینا اکثرشون از اتحادیه دارن، کلا ما کمتر از 4000 تا پروانه کسب کلا صادر شده داریم که فکر کنم 2500 تاش هم غیر فعاله. تعداد این نماد 130 هزار تا بود. عددا رو اگه مقایسه بکنید کمتر از 5 درصد کسب و کارهای مجازی تونستن برن پروانه کسب بگیرن. از نظر عددی خواهشم اینه که توجه داشته باشید. حالا من عرضم اینه، تو خود همون متن آیین‌نامه هر درخواستی تا امروز رفته برای اتحادیه مجازی از سامانه این نماد رفت. این طبق همون آیین‌نامه اول بعد این نماد بگیری بعد اونو بگیری. اون یه چیز سخت‌تر و بیشتره. پس اگر ما به این اکتفا بکنیم، تسهیل کردیم این در واقع. و جهت اطلاعتون هم ما اخیرا مصوبه‌ای رو از هیئت عالی نظارت گرفتیم که وزیر سمت ابلاغ کردن که هر کسی که در واقع پروانه کسب از اتحادیه‌های فیزیکی قبلا داشت باید میرفت مجدد طبق قانون نظام صنفی مجدد از این اتحادیه هم اون بحث تعدد مجوزها که از طریق دوستی اشاره کردیم باید میرفت یه پروانه کسب مجازی هم میگرفت، یعنی تعدد مجوز از یک نوع پروانه کسب دو تا باید میگرفت، یکی از این اتحادیه یکی از اون اتحادیه. ما با مصوبه‌ای که اخیرا از هیئت عالی نظارت گرفتیم هر که واحد صنفی که مثلا یک مغازه، یک فروشگاه پوشاک فروشی، خشکبار و غیره که بخواد بیا سایت بزنه دیگه نیازی به پروانه کسب اتحادیه مجازی نداره، بر اساس همون پروانه کسب فیزیکی ما این نماد رو
در واقع احراز شده.
دقیقاً دقیقاً اینها مواردی هستش که من در واقع اگر اون دو سه تا نکته رو تکمیل بکنم ببینید در واقع
جواب سوال خودم رو نگرفتم. ببینید من الان یک کسب و کار اینترنتی ام، الان اومدم این کارو میخوام راه بندازم، حالا این که باید برم سراغ اتحادیه
به هیچ وجه
یا باید بیام
اصلا اتحادیه ام بخوای بری اتحادیه اول میفرستتون سمت این نماد، اگه اون نامه شما
تلفن بگیرم
حالا عرض می‌کنم درود بر شما. عموم فعالیت ها به جز بانک، بیمه، بیمارستان، کارگزاری بورس، اینا که قطعا شما دیگه قبول می‌کنید اینا قطعا مجوز پیش نیاز داشته باشن، یعنی من میگم بانک هادی میگم باید مجوز از بانک مرکزی داشته باشید دیگه. غیر از این حوزه های پر ریسک من از کردم ریسک بیس اپروچ این هستش دیگه. شما میگم من میخوام این کالا رو بفروشم، این کارو بکنم، 4 تا پادکست بذارم، 4 تا فایل فتوشاپ دارم، آموزش دارم، اینا عموما اصلا نیازی به مجوز دیگه نداره، اون 92 درصدی که عرض کردم اینا هست. حالا من عرض میکنم اگر این نبود ما برای حمایت از حقوق مصرف کننده برای همون فرمایشگاهی مسعودی به درستی اشاره کردن که آقا یک خریدار پس و دستش به یه جای بند باشه بتونه پیگیری بکنه، اگر میرفتیم درگیر اون نظام مجوزدهی سنتی میشدیم که بیشتر ما نمیشد برای کسب و کار اینترنتی. این که ما یک چیزی متناسبه با همین با تسهیلاتی که اتفاق افتاده، اون بس که الان ما قانون تسهیل صدور مجوزها توی اردیبهشت امسال ابلاغ شده درسته و بس ثبت محور و تایید محور مطرح کرده، ما همین از یک سال نیم قبل اجرایی کردیم قانون که ابلاغ شده، هنوز بعد از 8 ماه همین دیشب در واقع خبر داشت اعلام میکرد که درگاه ملی مجوزها هنوز امکانش رو ایجاد کرده یا نکرده، حالا وزیر اقتصاد ظاهرا گفتن تا آخر آذر ماه. ما این از یک سال نیم قبل 98.3 درصد رشته فعالیت هامون ثبت محوره، یعنی شما ساعت 2 نصف شب روز جمعه میای و این نماد میگیری و درگاه
برنامه اینجاست بخش. که میشد همین رو توی همون سیستم بخش خصوصی موجود تعریف کرد یا خیلی.
سیستم بخش خصوصی
منظور سازمان نصر یا اتحادیه
همون اتحادیه الان خصوصی بود دیگه 90 روز دیگه این الان سیستمه.
خب همین سیستم رو جای وزارت سمت جای سیستم
دولتی میشد که ببین عرض میکنم دیگه، ببینید مثلا قضیه است که طرف مصاری میخ تو دریا میگه اگه ماس بشه چی میشه. ببینید من عرض میکنم در واقع ببینید الان مسئله‌ای که وجود داره این هستش یک سازوکار حاکمیتی باید پشت این قضیه وجود داشته باشه که مردم اعتماد بکنن و حالا من بحث شکایت رو هم توضیح میدم که چه اتفاقی میفته. من اگه یه ذره از این مسئول بکنم
یه لحظه ببینم
من فقط مدیریت
لحظه من به صورت رقابت بین الان دولت و بخش خصوصی تو بخش مجوزدهیه و بحث در واقع تصدیگری و نظارت، یعنی دولت خب بحث نظارتی رو باید بیشتر.
خب من یه نکته فقط بگم، ما حدود 10 دقیقه زمان داریم و زمانمون واقعا خیلی ضیقه. من خواهش میکنم که همه دوستان هم مشارکت بفرمایند. من یه نکته رو فقط اینجا بگم که آقای باقری است جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال نامه رو به شاپرک زدن، شرکت شاپرک، و مضمون حالا این چیزی که الان به درد ما می‌خوره می‌خوام در موردش صحبت کنیم که تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوزهای کسب و کار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده و این توی در واقع هیئت مقررات‌دهی و بهبود محیط کسب و کار توی مورخ 23/7/401 این اعلام شد. یعنی این عملا نیاز به یه در واقع تصمیمی داره، کارگروه اقتصاد دیجیتال هم ذیل در واقع هیئت وزیران هست با در واقع اختیار کامل رئیس جمهور این داده شده به کارگروه اقتصاد دیجیتال که در رابطه با این موضوعات صحبت کنن به نتیجه برسن. این نکته جالب اینه که حالا تو تماس‌های مختلفی که دوستان من تلاش می‌کردن با برای حضور میهمانان هم بگیرن برای اینکه بتونیم تلفنی هم با چند نفر صحبت بکنیم، خیلی جالبه که یک عده از دوستان و در واقع افرادی که باهاشون می‌خواست تماس گرفته بشه اصلا در جریان این موضوع نبودن، به همین دلیل مشارکت نکردن توی بحث. این خودش نکته مهمیه، یعنی ما هنوز موضوع کسب و کارهای مجازیمون با چالش‌های خیلی شناختی. میگم شناختی و خیلی ریشه‌ای واقعا برخوردار این چیزی که الان اینجا آقای هادی زحمت میکشن صحبت میکنن، آقای شرفی، آقای واحدی، آقای قربانی، یعنی این که این دوستان جمع متفکرین این سیستم ها هستن، اومدن در موردش دارن صحبت میکنن و عملا میخوان به یه نتیجه و خروجی برسن که ما بتونیم یه بازخورد ویژه‌ای رو داشته باشیم برای خیلی ها که درگیر این موضوعن. یه نکته تکمیلی دیگه هم اینو بگم که به هر حال ما توی یه اوضاع احوالی یه ذره باید کنترل بکنیم همه چیز رو. کسب و کارها تو این در واقع دو ماه اخیر بحث حالا مرزو کردنی اینترنت، قطعی بعضی از پلتفرم‌ها و اینا همه تأثیر گذاشته، این سکوهایی که خیلی اکثر کارها رو داشته روشون انجام می‌شده و اینجا خیلی موضوع مهمی است که ما بیایم یه ذره کنترل شده بریم قانون رو. متأسفانه یه وقتایی ما حتما می‌خوایم اجرا کنیم و اون واحد اجرا می‌کنه اما واحد بغل دستی اجرا نمی‌کنه. این خیلی اتفاق بدی است. مثل اینی که شرکت شاپرک یه دفعه بیاد بگه آقا از فلان تاریخ ما می‌خوام اینا رو قطع بکنم، پرداخت‌یارا با مشکل مواجه میشن و عملا خب اتفاقات مختلف و حتما باید این نماد داشته باشن. حالا
مشکل خاصی نیست،
حالا الان موضوع حل شده، این حل شده و عملا موضوع این یعنی بالاخره توقف بهش خورده تا این موضوعات هرچی. من میخوام اینو بگم از این زاویه برای حمایت از کسب و کارها، لطفاً حواسمون به کسب و کارها باشه.